بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اصل 16 که می گفتیم با بررسی که به مدارک وحیانی شده است میتوان گفت از اصول قطعیه مکتب وحی است در معارف توحیدی اصل لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر. مطالب مختلف صحبت شد و به مدارکی که مخالفت با این اصل قطعی از اونها به نظر می رسد رسیدیم که از جمله اونها روایات باب طینت بود که مشخص است با توجه به ظهور اون روایات در محتوایی که استفاده می شود منافات دارد با مسئله اختیار. پاسخهای متعددی گفته شد، روز گذشتم پاسخی از تعلیقهایی که بر کتاب شریف کافی است و از مرحوم علامه طباطبایی است نقل شد. پاسخی که ایشان دادن این فرمودن که این که طینت جمعی از علیین و طینت جمعی از سجین و مسئله سعادت و شقاوت در ارتباط با این طینت، این طینت فی حد نفسه خودش موضوعیتی نداره، بلکه بر اساس قضا و حکم الهی است در ارتباط با این که جمعی طینتشون علیین جمعی سجین، در حقیقت اشکال برمیگردد به این که خداوند که چنین حکم و قضایی فرموده است باز مسئله جبر به جای خودش محفوظه، نسبت به جمعی قضاء الهیست حکم الهیست که طینتشون علیین باشه به نتیجه گرایش به خیر، و نسبت به جمعی حکم و قضاء الهی بر این که طینتشون از سجین باشه به نتیجه گرایش به خلاف. پس اساس مسئله در اون حکم الهیست قضاء الهیست. خود کلمه طینت علیین سجیین کاری نیست. حالا که در ارتباط با قضاء الهی است، اون وقت گفته میشه که قضاء الهی حکم الهی اگر تعلق بگیرد به فعلی به خصوص که این فعل انجام بشه در خارج، تحقق پیدا کنه در خارج، این جبر باطله که خداوند حکمش قضاش ارادش هرچه تعبیر کنید تعلق گرفته به وجود این فعل و یا به نبود این فعل تعلق گرفته، این میشه جبر، که خدا چنین اراده کرده، چنین حکم کرده، قضاش اینه. ولی اینجور نیست، خداوند اراده و حکم و قضاش تعلق پیدا کرده است به صدور این فعل از اختیار عبد، یعنی تعلق گرفته اراده، قضا، حکم به این که این عبد با اختیار خودش این فعل را انجام بده. بنابراین مسئله جبر و بطلان جبر که مشخص است حل می شود به این صورت که اراده و حکم پروردگار تعلق گرفته به صدور فعل عن اختیار العبد، عن اختیار العبد، اصلا این نیست. جواب شبهه داده میشه که جبری در کار نیست. این تعبیری است که در این عبارت تعلیقه آمده است و روز گذشته قرائت شد. ولی در همین تعلیقه عبارتی آمده و با توجه به مبانی که در موارد دیگری فرمودن و مسائلی که اساساً در حکمت متعالیه در این بحث مطرح است، این عبارت به این کیفیت احتمال دو تا معنا رو میده. به یک احتمال مشکلی نداره، همون مطلب حقیست که به نظر میرسد باید گفت، ولی با یک احتمال دیگر جبرون فی صورت الاختیار. حالا عبارت رو هم مجدد میخونیم مشخص بشه. اون احتمالی که با اون احتمال مشکل نداره اینه که خداوند متعال به انسان تملیک کرده است اختیار رو. خداوند انسان رو مختار قرار داده، این ذات را، ذات مختار، مختار بودن که مسئله است که ضد عقل که نیستش، که خداوند متعال موجودی را مختار، سلطه بر فعل و ترک، لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل قرار داده. خب حالا که مختار قرار داده، این عبد مختار به معنای واقعی کلمه اراده می کند فعلی را، اون فعل صادر میشه از این عبد. بنابراین این عبد مختار به معنایی که گفته شد سلطه بر فعل و ترک دارد و حقیقتا لهو ان یفعل و لهو ان لا یفعل، فعل از او صادر شده، حکم کرده، خداوند اراده فرموده، قضا الهی تعلق گرفته بر این که این انسان چنین اختیاری داشته باشه. به نتیجه مطلب مشکلی هیچ نداره، فعل خیر و شر به خود این عبد نسبت داده میشه، مشخص است و بدیهی. اما اگر چنانچه خیر احتمال دیگر باشه و آن این که این عبد که فعل از او صادر میشه به اختیار، خدا اراده کرده که این عبد اراده کند فعل را، و این که گفته می شود مختار است به معنای این که فعل مسبوق به اراده است و این عبدم اراده داره، ولی خود این اراده عبد طبق مبانی که جاهای دیگه هم مفصل گفتن، چون حادثون و این حادث و ممکن نیاز به علت داره، پیگیری باید بشه، علل مربوطه اگر حادث باشد و ممکن، باز نیاز به علت آخری داره، بالاخره باید منتهی بشه به علت تامه‌ای که حادث نیست و قدمت داره، یعنی به اراده حضرت حق. به نتیجه چون منتهی می شود به اراده حضرت حق، پس گرچه این عبد اراده می کند ولی این ارادهش در ارتباط با اراده خداست که خدا اراده کرده که او اراده کنه. اینجا ولو گفته میشه این عبد یک اراده ای داره، ولی این ارادهش بالاخره چون منتهی میشود به اراده پروردگار، باز نتیجه همون میشه که مجبور است، مختار که گفته شده به لحاظ اراده خودش هست، منهای نظر به علل سابق. ولی با نظر به علل سابقه که منتهی می شود به علت العللی که حضرت حق است، نتیجتا مجبور خواهد بود. لذا جمعشون هم تصریح کردن به این که جبرون فی صورت الاختیار. حالا میگیم اگر چنونچه اون احتمال اول مقصود باشه خب مشکلی نداره، احتمال دوم باشه که هم در خود این عبارت شاهد داره که احتمال دوم تقویت میشه و هم مبانی که در کتب مفصله بیان کرده اند لازمش این است، اون وقت نمیشه که مشکل حل بشه. مشکل به جای خودش باقی است و مسئله جبر نمیتوان به این صورت حل شده باشه. حالا عبارتی که از ایشان قرائت میشد در ارتباط با بله، مثل اینکه کتاب رو جناب آقای موسوی گفتیم جلد دوم، جلد اول کافی برداشت نبود، مشکلی نداره بله، ولی مطلب همون بود که به عرضتون رسید. به نتیجه به این صورت مجدد تقریر میشه که دقت میفرمایید، برای عبد در ارتباط با افعالش دو تا اراده مطرحه، یک اراده غریبه که اراده خود این عبد، دو اراده بعیده که اراده خداست. به لحاظ این که خود این عبدم اراده میکنه، این اراده غریبه به فعل، گفته میشه خب فعل اوست، فعل اختیاریست. بله؟ بله، حالا همین رو داریم عرض بکنیم. این عبدی که اراده میکنه و فعل مستند به این اراده غریب است، لحاظ نکنیم که این عبد ارادهش به اسباب و عللی مربوط میشه که اونا مرتبط میشه به اراده پروردگار، این لحاظ نکنیم که حالا عبارت دیگه هست بخونم براتون این مطلب ره، این لحاظ نکنیم میشه فعل اختیاری. اما با لحاظ که واقعش هم باید لحاظ بشه، با لحاظ اسباب و علل قبلی تا منتهی شود به علت العلل، به اون لحاظ مجبور میشه. و لذاست که تعبیر شده به این که جبرون فی صورت الاختیار. حالا این عبارت دیگری که نمیخواستیم این خونده باشیم، چون اگر اون عبارت میخوندیم دیگه فرصتی نبود، ولی حالا این فرصت شد که در ارتباط با دیدگاه حکمت متعالیه در این بحث در توضیح المراد مطلب رو به همین صورتی که عرض کردم دقت میکنید، بیان کردن که المذهب الخامس للعرفا و من تبع سلوکهم فی هذا المسلک کل حکیم شیرازی و حکیم سبزواری و غیرهما رحمهم الله تعالی، مذهب پنجم که در ارتباط با این مشاهیر هست این است که وهوان صادر من العبد، این نمازی که میخونه فعل خیر یا فعل شر، فعل لهو، فعلیست برای این عبد. ولل حق، هم فعل عبد هم فعل حق. لا به معنا انها هنا فعلین، نه به این معنا که دو تا فعله، نه هم یک فعله. این یک فعل هم مستند به حق هم مستند به این عبد. لا به معنا انها هنا فعلین، اول الفعل فاعلین، یا به این معنا که این فعل دو تا فاعل داره، یکی عبد و یکی هم حضرت حق. بلکه به این معنا، بل الفاعل کل فعل واحد و هو الحق تعالی فی المظهر الانسانی، یعنی حضرت حق ظهور پیدا کرده است در این انسان، این انسان مظهر اوست و خداست که در این انسان در کار است. بنابراین مظهر خداست، فعلی که از او صادر میشه هم نسبت به این عبد داده میشه هم نسبت به خدا داده میشه. بلکه به این معنا که بل الفاعل کالفعل واحد و هو الحق تعالی فی المظهر الانسانی، مثلا و الفرق بین هذا المذهب و مذهب الاشعری، فرق این جبر با جبر اشعری چیه؟ اشعری میگه اصلا خود فعل خدا انجام میده، عبد هیچ کاره است، عبد محل نیست برای ظهور فعل، خودش هیچی اراده نداره در حقیقت. اینجا گفته میشه نه، خود عبد هم اراده است براش، ولی خود این اراده عبد مظهر اراده خداست، وحدت داره. و مذهب الاشعری و الفرق بین هذا المذهب و مذهب الاشعری ان الاشعری یقول ان الله تعالی یخلق الفعل فعل عبد فهو تعالی خالق للفعل و العبد محل له من دون ان یکون له سلطان علی فعله، این عبد هیچ مدخلیتی نداره. و العارف یقول ان الله تعالی تجلا بنوره و تنزل و ظهر به وجوده فی المظهر الانسانی، که صاف و صریح گفته میشه از وجود حق، از سقع وجود حضرت حق تنزل پیدا میکنه موجودات، و این عبدم تنزل پیدا کرده از سقع وجود حق و مظهر وجود حق است. فی الوجود تجلا به نوری و تنزل و ظهر به وجوده فی المظهر الانسانی و یفعل فعله و یستند الفعل الالله عز و جل به محبت تعالی و یستند الفعل الالله عز و جل به محبت تعالی تجلا فی الانسان. پس به این انسان و به خدا نسبت داده میشه از باب این که خدا در این انسان تجلی کرد و اون کار انجام داده. بعد ایشون میگن خواستی بهتر این بحث رو بررسی کنی، انظر الى ما قال المولا صدرا فی رسالته فی خلق الاعمال و ما نقلت عن مفاتیح الغیب و نصوص للقونوی فی المسألة الثالثة عشر فی الفصل الثانی و غیر ذلک فی کلماتهم فی کتبهم فانی لا اطول بکلماتهم فاقول، دقت کنید این یه خطر بخونم، فاقول مبنا هذا المذهب هو القول بوحدة الوجود والحلول والاتحاد و انه لیس فی دار الوجود الا موجودا واحد یتعین به تعین الخلقی و یتجلا فی الصور والمظاهر الامکانیه بعد تعینه بذاته نازلا عن المرتبه الاحدیه الى منازل الاشیاء المختلفه محدودا به حدودها علی ما فصل فی زبورهم. بیشتر که خودم برای این یک جمله است، فاذا کان له تعین الخلقی فلا خلق، فاذا کان له التعین الخلقی فلا خلق بل هو به صورت الخلق، خداست تعین خلقی پیدا میکنه، در حقیقت خلقی نیست، خودشه به صورت خلق. ایشان دیگه جناب آقای به اصطلاح حاصل هاشم حسینین توضیح المراد، این همه قبولشون دارن که اهل فنن، یعنی بر اساس اصطلاح مطالب و مطرح میکنن و وارد بشن، ایشان این استفاده رو کردن که واقعیت هم همینه که چی شد، فاذا کان له تعین الخلقی، برای خدا تعین الخلقی شد، در حقیقت خلقی نیست بل هو به صورت الخلق، فصفات الخلقه واقعا لهو صفاته و افعاله تعالی. بنابراین صفات خلق، افعال خلق همش افعال خود اوست، یک حقیقت بیشتر نیست. با تعین لحاظ میشه، بی تعین لحاظ میشه، نتیجتا همون جبر جای خودش محفوظ است و پاسخی هم براش به این صورت گفته نمیشه که مشخصه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.